جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جنگ عراق امروز رسما به پایان میرسد. ایران میگوید سوخت کامل راکتور تحقیقاتی تهران را ظرف یک سال تولید خواهد کرد. و سه ماده مورد اعتراض مدافعان حقوق زنان در لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. من مرتضی قاسمفر هستم. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ میشنوید. با گذشت حدود 7.5 سال از حمله آمریکا و متحدانش به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین در آن کشور، امروز سه‌شنبه این جنگ به صورت رسمی به پایان می‌رسد. قرار است به همین مناسبت باراک اوباما در پیامی تلویزیونی از کاخ سفید پایان این عملیات نظامی را اعلام کند. در این پیام تلویزیونی باراک اوباما به مسائل پیرامون این موضوع از جمله چشم‌انداز نقش آمریکا در عراق و تمرکز نیروهای آمریکایی بر مبارزه با ستیزجویان طالبان در افغانستان خواهد پرداخت. پایان جنگ عراق از جمله تعهدات باراک اوباما در زمان مبارزات انتخاباتی او برای ریاست جمهوری آمریکا بود. به رغم پایان رسمی جنگ در عراق، 50,000 نیروی آمریکایی تا پایان سال 2011 در این کشور خواهند ماند تا به آموزش نیروهای عراقی، کمک به بازسازی این کشور و همچنین در صورت لزوم کمک به نیروهای امنیتی عراقی بپردازند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید تاکنون 25 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% تولید کردند و ظرف یک سال سوخت کامل مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را تولید خواهند کرد. آقای صالحی همچنین گفت که ایران آماده است بدون پیش شرط و بر پایه بیانیه تهران با گروه وین مرکب از آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تامین سوخت راکتور تهران گفتگو کند و در انتظار پاسخ آنهاست، اما در عین حال منتظر نخواهد ماند و خود به غنی‌سازی ادامه می‌دهد. مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده مربوط به ازدواج موقت، ازدواج مجدد و تعیین میزان مهریه پس از اعتراض‌های وسیع به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگردانده شد. بررسی این لایحه از یک شنبه گذشته در صحنه علنی مجلس آغاز شده است، اما گنجاندن مواد مذکور در لایحه حمایت از خانواده با اعتراض‌های وسیع مدافعان حقوق زنان در ایران روبرو بوده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز یک شنبه این هفته با اعلام بازگشت این مواد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت بر اساس تذکرات و اخطارهای نمایندگان و پس از مشورت با قوه قضاییه، این مواد برای رفع مشکلات شرعی و تکمیل آن به کمیسیون ارجاع داده می شود. در جلسه هفته گذشته مجلس ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زوجه که در ماده 22 در نظر گرفته شده بود را رد کرد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در دیدار با محمود احمدی نژاد و هیئت دولت اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران را فتنه طراحی شده نامید. آقای خامنه ای گفت این فتنه ضربه سختی به روند کار و پیشرفت کشور وارد کرده و به دشمن روحیه داد، اما ملت و دولت با اعتماد و ایمان و ایستادگی کارها را پیش بردند. پایان نقل قول. آیت الله علی خامنه ای همچنین درباره سیاست خارجی بر لزوم پرهیز از کارهای موازی در عرصه‌های مختلف تاکید کرد و گفت وزارت امور خارجه مسئول هدایت منسجم و برنامه‌ریزی شده سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورهاست. در روزهای اخیر محمود احمدی نژاد به دلیل انتخاب نمایندگان ویژه برای مناطقی چون آسیا، خاورمیانه مورد انتقاد جدی سازمان‌ها و جناح‌های گوناگون قرار گرفته است. و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه گفت که وی معتقد است توافق نهایی برای صلح با فلسطینیان دست یافتنی است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در سخنرانی در تل آویو و در جمع اعضای حزب مطبوعش لیکود این نظرات را بیان کرد. این سخنرانی در آستانه مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان ایراد شده است. و اما در ادامه این بخش خبری توجه شما را به دو گفتگوی پی در پی جلب می‌کنم. دو گفتگوی ویژه. گفتگوی اول گفتگوی جمشید زند همکار ماست با اکبر گنجی و گفتگوی بعدی گفتگوی همکار دیگر ما شهران طبری است با معصومه طرفه. بشنویم.
در هفته های اخیر آیت الله خامنه ای شماری از روحانیون، دولت مردان و چهره های پرنفوذ جمهوری اسلامی در سخنرانی ها و گفتگوهایشان با رسانه های داخلی بر ضرورت اتحاد نیروهای طرفدار نظام تاکید کرده اند. روز یکشنبه گذشته آیت الله خامنه ای در دیداری با دانشجویان از گسترده تر کردن دایره مخلصان نظام سخن گفت و با تاکید بر اتحاد بر مبنای اصول گفت با هر کسی به همان اندازه که اصول را قبول دارد متصل و متحدیم و هر کسی اصول را قبول ندارد طبعا از این دایره وحدت خارج است. آقای خامنه‌ای پیش از آن هم بر جذب حد اکثری و دفع حد اقلی با معیار و میزان اصول و ارزش‌ها تاکید کرده بود. در بحث افزایش قدرت دولت در کنترل دانشگاه آزاد که به رودررویی علنی مجلس و دولتیان تبدیل شده بود نیز آیت الله خامنه‌ای گفت حفظ وحدت، همدلی و انسجام در جامعه و پرهیز از هر گونه اختلاف و شکاف نظر رهبری در این برهه حساس است. در نخستین نشست مشترک مجلس و دولت هم که هفته پیش برگزار شد محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی رؤسای قوای مجریه و مقننه بر ضرورت افزایش همدلی دو قوه برای حل مشکلات کشور تاکید کردند. این در حالی است که تا چندی پیش اختلافات تا بدان حد شدید بود که آقای لاریجانی چند مصوبه مجلس را شخصا به مسئولان اجرایی دولت ابلاغ کرد و آقای احمدی نژاد هم چند مصوبه مجلس را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی خواند. اخیرا هم موضوع شرکت محمود احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و گفته می شود علی‌رغم اینکه آیت الله خامنه ای از او خواسته است در این جلسات شرکت کند، آقای احمدی نژاد به شرکت در جلساتی که به ریاست هاشمی رفسنجانی برگزار می شود تمایلی نشان نداده است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا اکبر گنجی، روزنامه‌نگار منتقد و محقق است که درباره مسئله وحدت میان اصولگرایان اظهار نظر می کند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای گنجی، موضع‌گیری های رهبر جمهوری اسلامی برای فرونشاندن اختلافات درونی اصولگرایان در هفته های اخیر و مسئله وحدت بر مبنای اصول که آقای خامنه‌ای مطرح کرد به نظر شما در شرایط کنونی تا چه حد امکان پذیر هست؟
اگر شما به وضعیت رژیم جمهوری اسلامی ایران در 31 سال گذشته توجه کنید، جنگ قدرت یکی از ویژگی‌های پایدار این رژیم در 32 سال گذشته بوده. اینطور نیستش که امروز با یک پدیده شگرفی ما مواجه باشیم. ما با 4 منبع ارزشمند که باش کمبود داریم مواجه هستیم. یعنی این منابع یکیش ثروت، یکیش قدرت، یکی منزلت، یکی معرفت، و همه انسان‌ها دنبال این پدیده هستن، منتها در عالم واقع با کسری اینها مواجه هستیم و نابرابری ایجاد میشه در اینها و رقابت‌ها و نزاع‌ها و جنگ‌ها پیرامون اینها صورت می‌گیره. در جمهوری اسلامی هم همیشه این بوده، علی‌رغم اون شعارهای اخلاق و اصولگرایی و دین و معنویت و خدا و پیغمبر، همیشه این نزاع و جنگ قدرت بوده. این نزاع ها هم آسیب های بسیار جدی زده، خصوصا در 3 سال اول انقلاب. اگه شما توجه کنید به جنگ های مسلحانه و بعد هم میاد تا سال 67 که اون چند هزار اعدامی که ما داشتیم از مخالفین، ولی این نزاع ها حتی در اون دوره آقای خمینی هم وجود داشته. آقای خمینی مهندس موسوی رو تحمیل کردش به آقای خامنه‌ای و در بعد از اون دوره هم که آقای خامنه‌ای اومده این درگیری ها بوده، چه در دورانی که هاشمی رفسنجانی اومده شد رئیس جمهور و اینها به سرعت اصلاح طلبا رو شروع کردن به زدن و بعد بین خودشون و هاشمی اختلاف شد و جناح راست به دو شعبه منقسم شد که از دل اونها کارگزاران سازندگی بیرون اومدش و بعدش آخرای دولت هاشمی این دعواها بالا گرفت و بعد اصلاح طلبا اومدن، دعوای با اصلاح طلبا و بعد حذف اصلاح طلبا و بعدم اومدن محمود احمدی نژاد و بعد در دوران محمود احمدی نژاد که تونستن این اصلاح طلبا رو به طور کامل حذف بکنن، دعواهای میون خود اون چیزی که اصولگراها خونده می شدن بالا گرفت و اینها به گروه های مختلف تقسیم شدن و این دعواها هم چیز ظاهری نیستش، اینها دعواهای عمیقی هستش که میگم به طور عمده بر سر قدرت و ثروت هستش صورت میگیره. ولی فقیه هم سعی میکنه به نوعی وحدت ایجاد بکنه، منتها این تفاوتی که الان بین این ولی فقیه و ولی فقیه قبلی وجود داره، اون یه شخصیت کاریزماتیکی داشتش که این نداره و اون یه مقدار خودش رو سعی میکرد بالاتر از این نزاع‌ها قرار بده و این آقا خودش یک طرف نزاع‌ها هستش و الان جناح راست به هیچ وجه، اصولگراها، محافظه‌کارا، جناح راست، هر چی که به نامشون، به هیچ وجه اونها احمدی نژاد رو قبول ندارن. اون چیزی که باعث شده تا حالا این آدم بمونه دفاع بدون چون و چرا آقای خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد هستش. و خب شما ببینید از یک طرف آقای خامنه‌ای اینا رو دعوت به وحدت میکنه و از طرف دیگه با حمایتی که از احمدی نژاد میکنه در واقع داره اونها رو به زور وادار به سکوت میکنه در مقابل محمود احمدی نژاد. از این لحاظ وحدتی به نظر من صورت نمیگیره، شما موقتا با سکوت چند روزه این مواجه خواهید شد، ولی باز این نزاع‌ها بالا خواهد گرفت.
آقای خامنه ای در دیداری که با عده‌ای از دانشجویان داشتن تأکید کردن بر اتحاد بر مبنای اصول و من میخونم نقل قولی از ایشون رو که گفتن بر این مبنا با هر کسی به همان اندازه که اصول را قبول دارد متصل و متحدیم و هر کسی اصول را قبول ندارد طبعا از این دایره وحدت خارج است. منظورشون از چه اصولی صحبت میکنند؟ بر کدوم اصول میخوان متحد بکنند؟
یک سال زمامداریش بارها گفته چی هستن این اصولو. این اصول همیشه ایشون میگه قانون اساسی هستش، اصل ولایت فقیه هستش، شخص ولی فقیه هستش، امام هستش، ولی عمده مطلب برمیگرده به اون تفسیری که خود ایشون از این همه این چیزها میده. درسته که ایشون همیشه چهار تا موضوع قانون اساسی، اسلام، ولایت فقیه و امامو میگه، ولی در اصل موقعی که شما میخواید بگید حالا این چهار تا چیه، بگید بسم الله، چون اصلاح طلبا هم مثلا خیلی هاشون میگن ما این چهار تا اصل قبول داریم، بعد ایشون میگه نه، مطابق اون تفسیری که من از این اصول دارم. و در واقع در نهایت هم میشه وحدت که ایشون میگه وحدت به معنای تبعیت از من هستش و خب چنین وحدتی نمیتونه کاملا شکل بگیره. در موقعی که آقای خامنه‌ای احمدی نژاد رو آورد و احمدی نژاد شده رئیس جمهور و این وضعیت، در واقع پیام آقای خامنه‌ای به گروه های مخالف این بوده که شما وضعیت جدید که خودتون رو سازگار میکنید، این احمدی نژاد بخشی از این وضعیت جدیده و شما نمیتونید با نادیده گرفتن احمدی، یعنی حتی ایشون در رابطه با فردی مثل هاشمی رفسنجانی که پیش از 50 سال با هم رفیق بودن این کارو انجام داده و میگه آقا اگه تو میخوای بمونی، موندنت منوط به اونه که بپذیری وجود احمدی نژاد رو، بپذیری. تو نمیتونی احمدی نژاد رو بخوای حذف بکنی، با من هماهنگ باشی و تو این چارچوب بمونی. این جزئی از فرآیند جدید هستش. این دعوا دعوایی نیست که تموم بشه به راحتی.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای گنجی، شما اشاره کردید به آقای رفسنجانی. چند هفته هست که باز هم مسئله حذف آقای رفسنجانی حتی از مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده، در زمانی که آقای خامنه‌ای مطرح میکنه که باید همه جناح دور هم دیگه جمع بشن بر مبنای اصول. آیا به نظر شما ایشون موافق هست که در این مقطع زمانی آقای رفسنجانی به هر نوعی کنار گذاشته بشه؟
ببینید، در واقع بازی رو یه جوری تعریف کردن که هاشمی رفسنجانی امروز در این 32 سال گذشته امروز در بی‌قدرت ترین وضعیت خودش است. هیچ موقع هاشمی در این قدرت سیاسی جمهوری اسلامی به اندازه امروز بی‌قدرت، فاقد قدرت و نمایشی نبوده. ولی همین میزانش هم تحمل نمیشه. یعنی همین میزانش هم به هر حال دارم بهش پیام میدم به طرق مختلف که به هر حال بعد راه بیای. فقط این نیست که شما هر روز بگید که من رهبری رو میپذیرم، رهبری هر چی گفت تابع هستم، هر چی رهبری گفت میگیم چشم. این رهبری که شما میپذیرید و میگید هر چی گفت میگه چشم، همین رهبری میگه محمود احمدی نژاد هم رئیس جمهوره و اونم شما به عنوان رئیس جمهور باید بپذیرید و این سازوکار رو نمیتونید باهاش مخالفت بکنید. لذا اگر شما نخواهید اینو بپذیرید، اونجا معلوم نیست دیگه بتونید رئیس مجلس خبرگان باشی، دیگه نمیتونید، معلوم نیست اصلا توی مجمع تشخیص مصلحت بتونی باشی و رئیس اونجا باشی، چون رئیس مجمع تشخیص مصلحت و عضو اعضای مجمع تشخیص مصلحت رو خود آقای خامنه‌ای تعیین میکنه. لذا این آدم میبینه که هیچی نیست، زیر پا شله شله. و شما اگر شما به صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی در همین یکی دو ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 تا به امروز نگاه کنید، عنصر ثابتی که همیشه تو صحبت‌های آقای هاشمی بوده این بوده که مبنای وحدت، محور وحدت، شخص آقای خامنه‌ای و فرمایشات ایشون هستن. اون چیزی که در واقع هاشمی همیشه میزنه و انتقاد میکنه محمود احمدی نژاد، نه چیز دیگه. و تو اون زاویه هم موفق نشده، یعنی همچنان آقای خامنه‌ای دفاعش از احمدی نژاد سر جاشه، پشت اون آدم وایساده، از اون آدم حمایت میکنه و میگه که شماها باید این آدمو بپذیرید. و تا حالا هم علل اصول پذیرفتن اون آدمو.
از طرف دیگه آقای گنجی، اصلاح طلبان هم در روزهای اخیر این مسئله رو مطرح کردن که باید به نوعی بشینن با اصولگرایان و اختلافات رو در سطحی حل بکنن. به نظر شما اونها از چه زاویه نگاه میکنن به این مسئله؟
ببینید، من اولا نمیدونم این حرفی که بعضی از افراد زدن، این حرف آیا اصلا حرف جنبش سبز یا نه. من اولین نکته‌ای که تردید دارم اینه. نکته دوم اینه که فرض بکنیم مثلا اینا بخونن همچین کاری بکنن، مثلا اینکه آقای خامنه‌ای نمیپذیره. آقای خامنه‌ای تکلیف رو روشن کرده به صراحت، اصلا بدون هیچ تعارفی ایما و اشاره‌ای، ایشون میگه که آقا شما باید بیاید به صراحت در رابطه، خصوصا کسانی مثل رهبران جنبش سبز منظوره، باید بگید اشتباه کردیم، باید بگید کاری که ما کردیم دروغ بوده، باید بگید کاری که ما کردیم خیانت بوده، باید بگید محکوم بکنید و باید بگید مرزبندی بکنید با کسانی که ایشون همه رو میگه اینا خائن هستن، منافقن، بیگانه هستن، جریان فتنه هستن. خب این شرطی که ایشون میذاره، کاری که آقای خامنه‌ای پروژه‌ای که داره اینجوری میبره جلو، پروژه بی‌حیثیت کردن ایناست، پروژه بدنام کردن ایناست. اصلا طرف اجازه مذاکره که نمیخواد با کسی بکنه که شما بتونید بشینید باهاش مذاکره بکنید. اون یه چیزایی رو اعلام کرده، میگه این چیزا رو هم شما باید بپذیرید. همین، تازه این چیزا رو هم بپذیره که به دیگه اینا وارد بازی نمیکنه که. لذا من گمان نمیکنم که اصلا چنین پروژه‌ای شکل بگیره.
شما اشاره کردیم باز هم که آقای خامنه‌ای تا الان به هر قیمتی از آقای احمدی نژاد حمایت و پشتیبانی کرده. این به نظر شما در آینده تا چه حد ادامه خواهد داشت با وجود فشارهایی که بر اثر تحریم‌ها به ایران وارد میشه و از داخل دعواهایی که بین مثلا آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد و بقیه جناح‌ها هست در بین اصولگرایان و حتی نمایندگان مجلس؟
ببینید، من همچنان معتقدم که رژیم ایران رژیم سلطانیه، قدرت اصلی، اختیارات اصلی در دست رهبره و این نکته که الان محمود احمدی نژاد ایشون رو مرز می‌کنه. خب محمود احمدی نژاد 2 سال نیم دیگه ریاست جمهوری تموم میشه میره و این آدم ها رو که شما اگر به تجربه زمامداری آقای خامنه‌ای نگاه بکنید، ایشون بعد از اینکه اومد چند تا تیز رو به طور اصول برخلاف آقای خمینی سریع تغییر داد. یکی این بودش که هر کی هر مسئولیت هر جا داد زمانمندش کرد. آقای خمینی موقعی که به کسی مسئولیت میداد زمان نمیزد، ایشون اینو زمانیش کردش، اومد گفت به مدت 5 سال، به مدت چند سال. نظامی‌ها رو موقعی که حکم داد اینا رو حکمای 3 ساله داد، گفت به مدت 3 سال. و بعد نظامی‌ها رو تو همون احکام 3 ساله‌ای که دادش تون جابجا می‌کرد، به خاطر اینکه نمیخواد هیچ کسی جای پای محکمی جایی پیدا بکنه که تبدیل به خطر بشه. شما ببینید یکی از کارهایی که این آقای خامنه‌ای کرده در این 21 سال زمامداریش این بوده که در عرصه سیاسی بسیاری از اون افرادی که در دوره خمینی خیلی قدرتمند بودن، در دوره پیش از انقلاب چهره‌های فعال بودن، زندانی سیاسی بودن، برای خودشون کسیدن، همه اینا رو رفته رفته گذاشته کنار. افرادی رو ورده، چهره‌ای ورده که هیچ سابقه ای ندارن. یکیش همین محمود احمدی نژاده. آدمایی رو میاره که نتونن شاخ بشن در برابرش. آدمایی رو میاره که فاقد پیشینه هستن و این آدما رو براش راحت جابجا کردن و جابجا میکنه. لذا محمود احمدی نژاد خطری برای خامنه‌ای نداره. اینم یه فرد دیگه است مثل نقدی، اینم یه فرد دیگه است مثل سعید مرتضوی، این یه فرد دیگه است مثل سعید امامی. از اینا استفادهش میکنه در اون راههایی که میخواد. هر موقع هم خواست به راحتی میگه خب آقای نقدی فعلا شما یه مدت برید کنار، دوباره میاد یه جا دیگه بشه پست میده دن. لذا این که شما میگید که تا کی احمدی نژاد، احمدی نژاد خطری برای اون محسوب نمیشه. احمدی نژاد اگر همین روال چارچوب این رژیم جمهوری اسلامی حفظ بشه و همین ثبات خودشو داشته باشه، 2 سال نمی دیگه ریاست جمهوریش تموم میشه، یه رئیس جمهور دیگه ایشون میاره داخل اینجا، حالا یه پست هم کناره ای به احمدی نژاد میده. اگر هم به احساس بکنه که ممکنه خطرات خیلی چیزی باشه، ممکنه یک برخورد بکنه. ولی علل اصول غیر از سعید امامی که در یک موقعیت ویژه‌ای قرار گرفت و چاره‌ای جز کشتنش نداشتن، بقیه افراد موقعیتی خیلی فضایلشون تیز شده، یه مدت میبردشون در کنار، بعد یه جای دیگه پست دیگه بهشون میده. ولی علل اصول هیچ کدوم اینا خطری برای اون چارچوبه که اون هستش نداشتن و ندارن.
معصومه طرفه روزنامه‌نگار و عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن سالها در رسانه‌های مختلف فعال بوده. علاوه بر مسائل ایران با جوامع آسیای مرکزی نیز از نزدیک آشناست. او در اوایل ریاست جمهوری حامد کرزای در افغانستان سمت مشاور رسانه‌ای او را داشت و چند سال نیز مدیر بخش تاجیک در رادیو آزادی بود. او هفته پیش در مقاله‌ای تحت عنوان اختلاف در درون نظام ایران، شرایط چند ماه اخیر ایران را از جوانب گوناگون بررسی کرده، در پایان نتیجه می‌گیرد که تحریم‌های اقتصادی می‌رود تا تأثیر خود را بگذارد و با توجه به وضعیت پرتنش کنونی که در ایران به وجود آمده، بهترین روش آن است که بنشینیم و صبر پیشه گیریم. نه به ایران حمله کرده، نه با دولت آقای احمدی نژاد وارد مذاکره شویم. در گفتگویی از سوی رادیو فردا، چند مورد قابل توجه در این مقاله را با او در میان می‌گذارم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم دکتر طرفه، مقاله‌ای که در روزنامه گاردین نوشتید یک جنبندی از اوضاع کنونی ایرانه و دست روی نکات تنش‌زا در نظام حکومتی ایران گذاشتید که مهمترین اونها اختلاف شدید بین دولت، مجلس و قوه قضایی است و نشون دادید که این موضوع به تمام بخش‌های دیگه نظام هم سرریز می‌کنه، مثل رسانه‌ها، بازار و نیروی نظامی و غیره. سوالی که اینجا مطرحه اینه که در یک جامعه دموکراتیک چنین اختلاف‌های ذاتی جامعه است و وجود اونها در حد متعادل نشونه سلامت دموکراسیه، یعنی نشون میده که تعدد آرا وجود داره که لازمه یک نظام چند مرکزی یا پلوراله و اگر همین تعادل به هم بخوره و کفه به یه طرف سنگینی کنه، حد اکثرش اینه که یک دولت یا یک حزب میره و دولت دیگه جانشینش میشه. در ایران فکر میکنید این کشمکش ها چه نتیجهی به همراه بیاره؟
درسته که اینها یک کشمکش های معمولی در یک جامعه دموکراتیک هست، اما مسئله ایران این هستش که با اینکه نمودارهایی از دموکراسی در ایران در سالهای گذشته ما دیدیم، یعنی تنش‌های بین گروه‌ها و احزاب مختلف وجود داشته، اما هرگز در سطح رهبری، یعنی در بالاترین سطوح حکومت، این اختلافات اگر هم وجود داشته اجازه نداشته که بروز بکنه. و به همین علت هست که ما شاهد این هستیم که آیت الله خامنه‌ای میاد و سخنرانی میکنه و شدیداً تاکید میکنه که به هیچ وجه در این شرایط حاضر که تحریم ها علیه ما هست و خطر جنگ وجود داره، نباید در سطوح رهبری مخالفت ها ابراز بشه. در بسیاری از روزنامه های ایران ما میخونیم که گفته میشه که حتی اگر میخواید که مخالفت هایی داشته باشید، این رو به سطح رسانه ها نکشید. در برنامه های تلویزیونی حتی ما میبینیم که گفته میشه علنا که نباید این مسائل در سطح رهبری رو به رسانه ها بکشونید و مردم نمیخوان که اینها رو بشنون. پس نتیجه میشه گرفت که در شرایط فعلی نمیخوان که این مسائل گفته بشه، ولی داره درس پیدا میکنه. و این موضوع هست که جالبه، این که چقدر این اختلافات جدی هست که میتونه با وجود تمام تلاش ها باز هم درس پیدا بکنه. و این نشان از این داره که حرکت هایی داره در سطح بالای سیاسی ایران صورت میپذیره و میتونه این حرکت ها یکی از دلایل اصلیش تحریم ها باشه. البته میتونه دلایل دیگر هم داشته باشه، مثل جنبش سبز و یا حرکتی که در سال گذشته ما شاهدش بودیم، اما میتونه یک دلیل دومش هم تحریم ها باشه.
به این ترتیب معتقد هستید که این تحریم ها از یک سو و جنبش از سوی دیگه شرایطی رو برای نظام به وجود آورده که این نظام قادر به حل اون شاید نباشه، درسته؟
حرکت های داره صورت میگیره، به خصوص در یکی دو هفته گذشته. مسائل دفاعی رو ما میبینیم که بسیاری از تجهیزات نظامی ایران به نمایش گذاشته میشه. خب این هم باز در گذشته هم بوده، اما ما میبینیم که بیشتر از قبل، یعنی نشون میده که یک مقداری تنش در سطوح نظامی هم هست، یه ترسی وجود داره از اینکه نکنه حمله ای صورت بگیره. به علاوه اون ما میبینیم که مسائل و اختلافات بین رئیس جمهور و قوه قضاییه بسیار بیشتر از قبل بروز میکنه و سخنها سخت‌تر میشه. ولی یکی از مسائل بسیار تازه و جالب این هستش که به روشنی آقای احمدی نژاد داره سعی میکنه که خط سیاسی خودش رو عوض بکنه. از طرفی ما شاهد هستیم که صحبت میکنه دائما از اینکه بله باید مذاکره بشه با آمریکا و منوچهر مدکی وزیر خارجه هم همین حرف رو تکرار میکنه و بعد میشنویم که آیت الله خامنه ای هم چراغ سبز میده در این باره. اما باز جالب تر از اون مسئله آقای مشایی هست، شخصی که من احتیاج نداره توضیح بدم راجع به ایشون. در مسائل رسانه ایران هر روز مطرح بوده و مخالفت ها با او بسیار زیاد بوده، اما مهمتر از همه مخالفت های دیگه مخالفتی هست که آقای خامنه ای کرد با اینکه ایشون معاون رئیس جمهور بشه. احمدی نژاد میاد این فرد رو انتخاب میکنه به عنوان نماینده ویژه خودش در امور خاورمیانه. یعنی در واقع ما شاهد این هستیم که احمدی نژاد کاملا بی توجه هست به صحبت‌های آیت الله خامنه ای. یعنی میگه که حرف شما اصلا مهم نیست، این فرد میتونه برای من نماینده ویژه باشه. اینها حرکت‌هایی است که ما در گذشته ندیدیم.
فکر میکنید ائتلاف مشایی احمدی نژاد که قوم و خویشی نزدیکی هم با هم دارن تا کجا پیش بره؟
مشایی رو به نظر من احمدی نژاد داره حاضر میکنه برای اینکه در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری کاندید ریاست جمهوری باشه و داره در اطراف او تمام طرفداران خودش رو جمع میکنه. و یک حرکت جدید دیگه هم این هستش که دارن سعی میکنن که جوانانی رو که به طرف جنبش سبز رفته بودن شاید بتونن جلب کنن. البته من فکر نمی کنم خواهند تونست، ولی با صحبت از این که آقای مشایی میگه که ایران مهمتر از اسلام هست و اسلام فقط در ایران هست، خب اینها به روشنی داره میگه که اینها دنبال این هستند که کسانی رو که طرفدار جنبش سبز و علیه رئیس جمهور بودند اینها رو به خودشون جلب بکنن و قدرت خودشون رو بیشتر بکنن. همین امروز هم آقای احمدی نژاد سخنرانی میکنه و باز به دانشجوها میگه که به طرف ما بیایید، من برای خدا کار میکنم، من برای کس دیگه ای کار نمیکنم. اینا صحبت هایی است که به نظر من نشون میده که داره حرکت های تفاوت هایی صورت میگیره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در مقالتون به نارضایتی بازار اشاره کردید. در تاریخ معاصر ایران نقش بازار همیشه تعیین کننده بوده، اما در این بیشتر از 30 سالی که جمهوری اسلامی سر کار بوده تا حال بازار نقش اپوزیسیون رو بازی نکرده. فکر میکنید تحریم ها منجر به چنین حرکتی از سوی بازار بشه؟
البته همونطور که به درستی گفتید، بازار یکی از مهمترین ارکان سیاست و اقتصاد ایرانه و اصولا اقتصاد نقش بسیار مهمی در سیاست بازی میکنه. اما ما راجع به این که واقعا در بازار چی داره میگذره اطلاعات دقیق نداریم. فقط همینقدر میدونیم که به خاطر قانونی که در مورد اضافه کردن مالیات آقای احمدی نژاد روی کار آورد چندین روز شاهد تعطیلی بازار بودیم و بلافاصله اون میزان مالیات از 70% به 15% کاهش یافت. یعنی نشون میده که دولت بسیار میترسه از بازار. ولی چون اطلاعات دقیق نداریم راجع به اینکه بازار به کدوم طرف میره نمیشه مطمئن بود. یک بخش دیگه رو که راجع بهش اطمینان کامل نداریم پاسداران هستن. پاسداران رو نمیدونیم که چقدر اختلاف نظر هست در داخل اونها. این دو مسئله باعث میشه که نتونیم نهایتاً تشخیص بدیم که سیاست در سطح بالای جمهوری اسلامی به کدوم طرف داره حرکت میکنه.
در پایان مقالتون نتیجه گیری کردید که، یعنی در واقع توصیه کردید که نه سیاست حمله به ایران و نه سیاست مذاکره، فعلا صبر پیشه کنیم تا ببینیم چه خواهد شد. درسته فکر میکنید؟
دقیقاً همینطوره. برای اینکه من فکر میکنم که اگر هر کدوم از این دو اقدام انجام بشه این باعث خواهد شد که نیروهای تندرو در ایران بر قدرتشون اضافه بشه. من فکر میکنم حتی تا حدی که آقای احمدی نژاد هیچ بعدش هم نمیاد یک حمله کوچکی بشه که بتونه بر محبوبیت خودش اضافه بکنه. و فکر میکنم اگر حمله بشه نیروهای تندرو سرکوب خواهند کرد نیروهای مخالفان رو و جنبش سبز رو، و از اون طرف اگر مذاکره بشه به اونها بها داده خواهد شد و این باعث خواهد شد که آمریکا و غرب خودشون رو در موقعیت قرار بدن که اکثریت مردم ایران شاید به اونها با دید سوءظن نگاه بکنند و نخوان که در آینده با اونها همکاری بکنند.
گفتگوهای ویژه این امروز رو هم شنیدید، گفتگویی که جمشید زند با اکبر گنجی کرد و بعد از اون گفتگوی شهران طبری رو شنیدید با معصومه طرفه روزنامه‌نگار. 14 و 29 دقیقه و 50 ثانیه است. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. تا 30 دقیقه دیگر از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.